در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی به نام تو ای کسی که رحمت بی منتهایت پناه ماست. ای دارچین زلف تو موی زبان من، شیرینی بیان تو شیرین بیان من، کوچکترین مساحت تاریخ بود اگر در چشم تو خلاصه نمی شد جهان من. از ما سلام، از ما درود به شما یاران همیشه خوب، به شما خوبان همیشه یار. یک عصر تابستانی دیگه و با شما یک تجربه از لحظه های دلانگیز دیگه. خدا را شکر که دامنه موجهای همدلی و محبت شما وسیع است مثل دل پاک و بزرگتان. خوش آمدین به برنامه خودتان روی موج جوانی. من ارغوان حیدری و همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، فاطمه سادات میرتقی صدا بردار و نرگس بهرامی دستیار تهیه و سایر عوامل این برنامه، در پنجشنبه دیگر که آخرین روز کاری هم هست در خدمتتان هستیم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم، منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی کنم
خودتون رو. از هندوستان صحبت میکنم.
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه، همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
پا
farstoday.com/dari نشانه اینترنتی ماست دوستان نازنین. موضوع هفته ما از ابتدای هفته شناخت بوده، امروز هم در این مورد حرف میزنیم، آخرین گپ ها را در موردش میزنیم و از شما هم میشنویم. هم با بخش‌های مختلف رسیدیم به خدمتتان، از جمله گزارش، آهنگ، بخش هشتگ دور دنیا، کجبشی راست بگو و سایر بخش‌ها که هر کدام به نوبه خودشان پخش خواهند شد. در اولین بخش خواهش میکنم همراه شوین با سمیر محمدی.
صد گپ با یک گپ.
با نام تای مهربان پری، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گل جوان. عزیزان، کینه و کدورت بخشی از طبیعت هر انسان است. این احساس جان انسان را از درون می خورد و در صورتی که کنترل نشود می تواند صدمات جبران ناپذیری به بار آورد. البته رهایی از کینه ها کار ساده ای نیست و نیاز به تلاش زیادی دارد. اما زمانی که خود را از کینه ها رها کنید، احساس با ارزش بودن خواهید کرد و می بینید که برایتان آسودگی خاطر به همراه خواهد داشت. اتفاقات زیادی ممکن است شما را ناراحت کند و سبب ایجاد حس شکایت، کینه و کدورت در شما شود. بی‌وفایی همسرتان، والدینی که مراقب شما نبودند، دوستان خوبی که از شما دور شدند و افرادی که در محیط کار با شما زور می‌گویند، جرایم و نظایر آنها می‌توانند از جمله این عوامل باشند. یادتان باشد که کینه تأثیر بدی بر روی سلامت روحی و جسمیتان دارد. اگر مدام به وقایع گذشته که شما را آزار می‌دهند فکر کنید و خشم و کینه را از خودتان دور نکنید، جسمتان را در وضعیت جنگ و گریز قرار می‌دهید. در واقع جنگ و گریز یک واکنش فیزیولوژیکی با موقعیت‌های خطرناک است. هورمون‌هایی که در این حالت آزاد می‌شوند روی فشار خونتان تأثیر می‌گذارد و تپش قلبتان را بالا می‌برد. ذهن منفی و بی‌اعتماد شما روی سایر روابطتان هم تأثیر خواهد گذاشت و بنای شما را خرد خواهد کرد. امروز چندین روش برای فراموش کردن کینه و کدورت را خدمتتان ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشیم. قبول کنید که آسیب دیده اید. با شما رفتار خوبی نشده است و این یک واقعیت است. چیزی را که برایتان اتفاق افتاده شرح دهید و احساستان در آن لحظه را توصیف کنید. می توانید این خاطره را در دفترچه خاطراتتان بنویسید یا یک نامه بنویسید، ولی هیچ وقت برای شخصی که این کینه را برایتان ایجاد کرده ارسال نکنید. این روش قدرت باور نکردنی دارد. خودتان را در آن شرایط تجسم کنید و احساس خشم خود را بیان کنید و حقایق را بگویید. چه کارهایی کردید تا از آن توهین یا اتفاق بد جلوگیری کنید؟ آنها را بنویسید و اگر خوب بودن با خودتان امتیاز دهید. تصمیم بگیرید که ببخشید. بخشیدن کسی که به شما صدمه زده است در واقع هدیه‌ای است که به خودتان می‌دهید. این روش اصلاً به این معنا نیست که شما آن توهین را فراموش کنید یا با آن شخص آشتی کنید یا فردی که با شما رفتار بدی داشته را مجبور کنید رفتارش را اصلاح کند. حتی ممکن است با این معنا باشد که خودتان را برای کاری که انجام دادید یا رفتاری که داشتید ببخشید و سعی کنید که خودتان را اصلاح کنید یا به نوعی آن موضوع را جبران کنید. باید داشته باشید که بخشیدن به معنی چشم‌پوشی نیست. پذیرش یک اتفاق به این معنا نیست که با آن موافق هستید. برخی افراد به دنبال عطر و انصاف هستند. اما اگر نتوانند آن را به راحتی به دست بیاورند، می‌خواهند با مبارزه این کار را انجام دهند. این افراد فکر می‌کنند اگر این کار را نکنند، ممکن است فرد مجرم پیروز شود. اما در واقع پذیرش به این معنی است که من هرگز به گذشته بر نمی‌گردم، ولی از آن عبرت می‌گیرم تا آینده بهتری را بسازم. موقعیت‌های بهتر را در نظر بگیرید. با دنبال مزایایی باشید که از بخشیدن دیگران و رها کردن کینه‌ها به دست خواهید آورد. اغلب افرادی که آرامش ذهن دارند، انرژی هایی که در خلال رنجش ها و شکایت های مستمر از دست رفته است، حس آزادی و توان بازسازی اعتماد از دست رفته را دوباره به دست می آورند. اغلب افرادی که آرامش ذهن دارند، انرژی هایی که در رنجش ها و شکایت های مستمر از دست رفته است، حس آزادی و توان بازسازی اعتماد از دست رفته را دوباره به دست می آورند. و دوستان عزیز، اجازه ندهید که خشم شما را محدود کند. حتی بدترین اشتباهات و جرم‌های وحشتناک نیز بخشیده می‌شوند. معمولاً افراد بخشنده برای جنایتکاران طلب مغفرت می‌کنند. آنها می‌خواهند عدالت برای آنها اجرا شود، اما برای آرامش خودشان آنها را در درونشان می‌بخشند. لحظات زندگی با کامتان شیرین. خداوند یار نگهدارتان.
موج جوانی را از رادیو دریم شنوین. دوستان عزیز، موضوع ما شناخت هست. امروز پنجشنبه آخرین گپ را در این مورد با شما میزنیم. جوانی که از یک قریه دوری آمده کوشش میکرد که لهجه خود پنهان کنه، نمیدونست که لهجه خودش از لهجه شهری شیرین تر هست. از این دست کتمان لهجه و در مجموع فرار از هویت زیاد داریم. قصه فرار و کتمان هویت که منجر به داستانهای بحران هویت میشن، روایت مشکلات بسیاری از جوان هاست. وقتی جوان خود فرهنگشه و داشته های خودشه کوچک و کم میبینه، تلاش میکنه هویت خود پنهان کنه. فرار از هویت و کتمان هویت در میان مهاجرین هم خیلی زیاد دیده میشه. کم نیستن جوانهایی که از هویت افغانستانی خود فرار میکنن. بسیاری از جوانهایی هم که در خارج از افغانستان به دنیا آمده و رشد کردن، هم به قسمی به دنبال چیزی میگردن، گویا گم شده ای دارن، در حالی که اونا در واقع به دنبال هویت خود هستن. کی هستم؟ از زوایای مختلف میتونیم به این سوال جواب بدیم. یک وقتی میپرسیم ما کی هستم، شاید در جواب از هویت انسانی خود حرف بزنیم. مثلا بگوییم ما اشرف مخلوقات هستم، خلیفه خدا در زمین و خدا تاج کرامت بر سر ما مانده. یک وقتی میپرسیم ما کی هستم، شاید میخوایم جایگاه اجتماعی خود بایس یک جوان جستجو کنیم. بعضی وقتای دیگه در جواب این سوال شاید بگوییم ما مسلمان هستم و به دنبال هویت دینی و مذهبی خود باشیم. گاهی هم شاید به دنبال هویت تاریخی، فرهنگی و ملی خود باشیم. در مورد شناخت، انواع شناخت، ابزار شناخت، در این چند روز زیاد با شما دوستان عزیز صحبت کردیم. یک بنا ابزار کار خودم میشناسه، یک گشکار هم، یک نقاش و یک خیاط هم میدونن که از چه وسایل برای کار خود استفاده کنن و اونا رو خوب میشناسن. ابزار کار خود نشناسی نمیتونی کارت پیش ببری. در کارهای فرهنگی هم نیاز هست که ابزار کار خود بشناسی. یک گریمور خیلی خوب با ابزار کار خود آشناست و طرز گریمهایش نشان از تبحر و استادی و شناخت کار و ابزار کارش داره. یک تهیه کننده رادیو هم لازم است که ابزارهای کار خود بشناسه. اولا شناخت کافی درباره موضوعاتی که مطرح میکنه داشته باشه. در ثانی بتونه به درستی به عواملش خط بده، هم از کارشناس، گزارشگر، نویسنده، دستیار و گوینده. دیگه ای که امکاناتی را که در اختیارش هست بشناسه، مثلا نرم افزارهای صدار خوب بشناسه و بتونه با اونا کار بکنه. از زبان همکار ما خانم زهرا بهرامی بشنویم.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندهای خوب برنامه روی موج جوانی. زهرا بهرامی هستم. متوجه شدم که موضوع برنامه شناخت هست. میخواستم که مطلبی رو بگم درباره شناخت با توجه به تجربیات خودم و اونچه که دیدم و حسش کردم. به نظر من هر آدمی قبل از این که بخواد یک کار رو شروع بکنه یا یک فعالیتی رو بخواد انتخاب بکنه که در اون مسیر گام برداره، باید از خودش شناخت داشته باشه. حتی قبل از اینکه علاقه مندی در وجودش ایجاد شود یا بخواد بر اساس علایق خودش پیش بره، باید بشناسه خودش، توانمندی های خودش رو بدانه و بعد بره به سراغی که تحقیق بکنه او کاری رو که انتخاب کرده یا او عملی رو که میخوای انجام بده آیا مطابق با توانمندی های خودش هست، آیا میتونه از پس این کار بر بیایه. بالاخره هر کدام از ما یک سری توانمندی ها، یک سری قابلیت ها داریم که متفاوت هستیم و میست که کمک میکنه که جامعه همه مشاغل رو داشته باشه. برای همون من فکر میکنم که قبل از این که درباره یک کار شناخت داشته باشیم، باید خود ما رو خوب بشناسیم، ببینیم که میتونیم واقعا این کار رو انجام بدیم و بعد گام برداریم در اون مسیر و شروع بکنیم این کار را. من خودم تکنیکنده رادیو هستم و در این کاری که دارم انجام میتوم خب علاقه هم داشتم و اکثر آدم ها فهم میکنم که به کار رسانه و کار رادیو علاقه مندی دارن، ولی در خودم میدیدم و این شناخت داشتم نسبت به خودم که میتونم این کار انجام بدم، قدم برداشتم و وقتی که واردی مرحله میشی، وقتی که شروع میکنی کار، کم کم تجربیات کسب میکنی، کم کم شناخت بیشتری پیدا میکنی و این باعث میشه که تو به موفقیت برسی. ولی وقتی که از خودت شناخت نداشته باشی و ندونی که چه کارهایی رو میتونی انجام بدی و چه کارهایی رو نمیتونی انجام بدی، مطمئنن در کاری که قدم برمیداری دوچار مشکل خواهی شد. مثل این میمونه که تو به یک نفر بگی که خب فلانی چرا این کار کرد، من ازش اصلا توقع نداشتم، من میشناختمش. نه، مشکل از اون نیست، مشکل از ماست که ما او رو نمیشناختیم. ما شناخت نداشتیم، فکر میکردیم که میشناسیم و حالا اینجا مثلا دوچار مشکل شدیم. تشکر میکنم از شما، موفق باشین انشالله در همه مراحل زندگیتان.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی.
آره شاد
روی موج جوانی.
بهتر بود داره،
بهتر تر بود، یکم بهتر تر بودم.
تو هم بیا
بریم.
هر روز کنار شمای در هر روز همین موقع،
همین موقع،
همین وقت،
همینجا.
هر روز همین وقت همینجا بجز جمعه ها. هر روز کنار شمای در روی موج جوانی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
در خدمتتون هستیم دوستان نازنین با برنامه روی موج جوانی و موضوع شناخت. مقدمتاً مسائل را خدمتتون مطرح کردیم، صحبت‌های همکار خوبمان زهرا بهرامی را هم تقدیم حضورتان کردیم. باز هم تا پایان برنامه در این مورد هم صحبت‌های شما را می‌شنویم، هم ما گپ‌هایی داریم برای گفتن، اما فعلا می‌خوایم بخش بعدی را تقدیم حضورتان کنیم.
هشتگ دوره دنیا.
هشتگ دور دنیا. به نام خدای خوب و مهربان، سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان. عصر گرم تابستانیتان به خیر و سلامتی باشه. انشالله که دلهایتان هم مملو و از گرمای محبت و صمیمیت باشه. دوستان عزیز، امروز با شما هستم در بخش هشتگ دور دنیا. تا دقایق همراه ما باشین، ضرر نمی کنین. درمان افسردگی و زوال عقل با تحریک چشم. محققان دریافتند که تحریک غیر تهاجمی چشم میتونه نوید برای درمان قابل توجه افسردگی و زوال عقل باشه. با گزارش ایسنا و به نقل از سایت دیلی، دانشمندان کشف کردند که تحریک الکتریکی سطح چشم میتونه علائم افسردگی را کاهش بده و عملکرد شناختی را در مدل‌های حیوانی بهبود ببخشد. ای یافته های مهم توسط یک تیم تحقیقاتی مشترک از دانشکده طبی LKS دانشگاه هانگ کانگ و دانشگاه شهری هانگ کانگ منتشر شده است. اما بشنوید از کشف فسیل 160 میلیون ساله یک حشره عجیب. فسیل های حشره های آبزی 160 میلیون ساله کشف شده در چین که نشان می‌دهد این حشرات تعدادی از تخم های خود را روی پای خود حمل می‌کردند که اولین نمونه از حشرات هستند که از فرزندان خود تا زمان بیرون آمدن از تخم محافظت می‌کردند. با گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، فسیل یک حشره آبزی باستانی که 160 میلیون سال پیش می‌زیسته نشان می‌دهد که این حشره کوچک خوشه‌های از تخم‌های خود را روی پاهای خود حمل می‌کرده است. کشف این حشره حامل تخم‌های خود ضمن این که منحصر به فرد است، باستانی‌ترین نمونه از مراقبت از نوزادان را در حشرات نشان می‌دهد، در حالی که 38 میلیون سال قدیمی تر از شواهد قبلی است. مراقبت از تخمها و نوزادان با وضعیت اطلاق میشه که والدین از تخمهای خود قبل از جوجه ریزی محافظت میکنن و پس از تخم گذاری نیز آنها را ترک نمیکنن. این فسیل ها در نهشته ها و رسوبات سنگی در نزدیکی روستای دا اوهوگو در شمال شرقی چین کشف شدن و مشخص شد 30 نمونه از آنها ماده هستند و تخمهای آویزان از پای وسط این حشره سپا مشاهده شده است. دانستنی ها. جالب است بدانید انسان ها میتونن تا 150 سالگی زندگی کنن. مطالعه جدید بر اساس شمارش سلول های خونی و تعداد قدم ها در طول عمر نشان میدهد حد اکثر طول عمر انسان 150 سال است. چاکلت تلخ بخورید تا لاغرتر و باریک اندامتر شوید. چاکلت سیاه حاوی مولکول های مانند فلاونول ها می باشد که برای لاغری بسیار مفید است. همچنین فلاونول ها به خوش اندامی شما کمک می کنند. هفت راه مبارزه با افسردگی و ناراحتی که این روزها متاسفانه خیلی را درگیر کرده. 1. کمتر شک کنید، بیشتر احساس کنید. 2. کمتر اخم کنید، بیشتر بخندید. 3. کمتر حرف بزنید، بیشتر گوش بدید. 4. بیشتر قبول کنید، کمتر قضاوت کنید. 5. کمتر بگویید، بیشتر عمل کنید. 6. کمتر شکایت کنید، کمتر هم بترسید. و 7. بیشتر دوست بدارید. ما مصرف مداوم مسکن ها موجب چاقی و بدخوابی میشه. مطالعه جدید نشان میده افرادی که به طور مداوم مسکن مصرف میکنن در معرض ریسک چاقی و همچنین بدخوابی قرار دارن. این داروها همچنین موجب بروز مشکلات مرتبط با فشار خون بالا نیز میشوند. جالب بدانید مزاج خنده گرم است. پژوهشان نشان داده که خنده های بلند از ته دل در جمع دوستان باعث سلامت، تقویت حافظه و ساخت سلول های در مغز میشه که باعث کاهش درد جسمانی و تقویت سیستم ایمنی بدن هستند. خنده بر هر درد بی درمان دواست. واقعا حکیمان است که امروزه از لحاظ علمی نیز این موضوع ثابت شده است. اگه حال خندیدن دارین همینطور که میخندین یک آهنگ زیبا هم از احمد ظاهر بشنوین.
ای پادشه خوبان، ای پادشه خوبان، دانه همه تنهایی جان آمد، وقت است که باز آیی ای پادشاه در وقت تمام جان آمد وقت است که باز آیی ای مادشه خوبا ای مادشه
خوبا. ساعت 5:30 است دوستان عزیز، روی موج جوانی را از رادیو دری مشنوین با موضوع شناخت. معمولا نوجوان ها و جوان ها که با هم بحث میکنن از داشته های خودشان حرف میزنن. مثلا میگن ما مولانا داریم، ناصر خسرو قبادیانی بلخی را داریم، فارابی از ماست، ابو ریحان، ابو علی سینا، رابعه بلخی، علی شیر نوایی، خواجه و عبدالله انصاری را داریم. در نوشته های بسیاری از نویسندگان هم مباهات به مفاخر گذشته دیده میشه. خب ای طبیعی هم هست، گذشتگان ما و او چیزی که از اونا به ما رسیده بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ماست و قسمی هم دوست داریم با اونا شناخته شویم. اما این مسئله را هم باید داشته باشیم که داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حساب است. از لحاظ فرهنگی، علمی و ادبی و ورزشی حال ما هستیم که چی هستیم و چی داریم. از لحاظ رتبه علمی در جهان ما چه حرف برای گفتن داریم؟
چون در افغانستان یک کشور است که بیش از چند صد معدن داره، دیگه از دیگه باید از دیگه کشور را باید افغانستان کار کنه، مردم که معدن داره استخراج کنن، گاز دارن، تیل دارن و بش و دیگه چیزا، طلا، زمرد، پنجشیر و بدون از دیگه زیادتر چیزا هست. باید از کشورهای خارجی بیاین در کشور ما به کار. چرا ما از کشور خود بریم دیگه کشور را به کار؟ از حکومت امارات اسلامی اینه کمک کنه به مردم جا استخراج جور کنن، یک سامان آلات بیارن، گاز، تیل و غیره چیزهای دیگه استخراج کنیم، زمینی کار مساعد میشد. بیاین از دیگه کشورها باید در افغانستان به کار زدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی آقا احمدی هستم، کارشناس ارشد در رشته عرفان اسلامی دارم. طور که موضوع بحث شما مسئله شناخت و معرفت هست، ما شروع میکنیم نظر خود با یک شعر که میگه چون که شناخت ترجمهش کسب علم و عرفان است، رضا شناخت لازمه زندگی انسان است. مبحث البته معرفت به طور کلی به معنای شناخت نیست، اما معنای تحت لفظی معرفت شناخت میشه. یعنی عرفان معرفت یک چتر بزرگتر است و شناخت وسیله است برای معرفت، برای کسب معرفت. معرفت یا شناخت در مکاتب مختلف تفسیر و قرائت‌های متفاوت داره. شناخت از دیدگاه فلاسفه به معنای شناخت توسط عقل است، استدلال‌های عقلی. شناخت از دیدگاه ساینس‌گراها یا حسیون بیشتر برمی‌گرده به مسائل حسی، پنج حس انسان که هرگاه یک شی یا یک چیزی را، یک تفکر را بتونه لمس بکنه و از دید حواس پنجگانه معنا بتونه شناخت ترجمه بشه. اما در عرفان یا در معرفت عرفانی چیز دیگری هست که ما در حدیث داریم، میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینجا البته ترجمه حدیث منظور نیست، بلکه منظور اینه که شناخت در مجموع به معنای تزکیه و پاکی و راه سلوک قلبی برای رسیدن به خداوند. یعنی هرگاه انسان خودش را خالص بکنه، این پایه میشه برای شناخت در خداوند. و اینجا ما میتونیم که شناخت معنای متفاوت داشته باشه. تشکر.
یکی میگن دوست بعد دین و آیین دوست خدا است، عملا در هر جا دیده میشه. حشر و نشر ما با بعضی ها زندگی ما را شبیه اونا میکنه. بسیاری از ما بدون اینکه خود بدانیم بعضی ها را الگوی خود قرار میدیم، یعنی سبک زندگی ما تابع زندگی مردم است که با اونا یک جامعه را تشکیل میدیم. مثلا همسایه های ما، فامیل ما، همکارای ما، چشم و همچشمی ها، سیالداری ها و خیلی از مسائل دیگر ریشه در همی الگوگیری ها دارن. مدل مو، مدل کالا، مدل های حرف زدن ها و رفتار های ما هم از دوستان و اطرافیان ما گرفته میشه. شخصیت های فضای مجازی، قهرمان های ورزشی و سینما که سایشان بیخی بر سر بعضی از نوجوان ها و جوان ها چنبر انداخته. میخواییم بگیم که خوب از متوجه این مسئله باشیم که چطور رفتار دیگران و تقلید از دیگران بر ما اثر میماند. ای که ما را میگن الگوهای خود بشناسین و الگوهای خود از میان بزرگان انتخاب کنین، به خاطر ایست که الگوهای رفتاری ما کم کم هویت ما را میسازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنونده های عزیز. در رابطه با شناخت، اولین موضوعی که مطرح است مفهومش است و مفهوم شناخت یعنی دانستن، علم و آگاهی و باور قلبی نسبت به یک موضوع و نسبت به یک چیزی یا شیئی که دقیقا در مقابل جهل هست. و انسان ها موجوداتی هستند که دنبال شناخت هستند، شناخت خودشان، شناخت اطراف و محولشان و همینطور خدایی که اونها را آفریده است، و از هر چیزی استفاده میکنند تا به اون شناخت مطلوبی که مد نظرشان هست برسند. و گفته شده است که برای شناخت خداوند اگر ما دقت کنیم به طبیعت، به نظمی که در طبیعت هست، به آمد و رفت شب و روز و چیزهایی که خداوند آفریده است، ما را کمک میکنه که به شناخت بهتری از خداوند برسیم. و اگر که دنبال شناخت خودمان باشیم هم راه های زیادی وجود داره که انسان ها میتونن به خودشناسی فعلا برسن. و همینطور گفته شده است که یکی از راه های خداشناسی خودشناسی هست.
بله، تشکر میکنیم از شما دوستان عزیزی که صدایتان را بر ما رایی کردین و همچنین پیامک هایتان به دست ما رسیده. یک دنیا تشکر از مشارکتتون با برنامه روی موج جوانی. ما را واقعا خوشحال میکنین و انگیزه میتین به ما. و همچنین به همه شما شنونده های نازنین میگیم که قدردان محبت هایتان هستیم و تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان همراه بودین. این لحظه لحظه بسیار شیرین است، چون میخواییم که بخش کج بشی راست بگو را تقدیمتان کنیم.
کج بشی راست بگو.
سلام علیکم، چی حال داری؟ خوب هستی؟ جان جور است؟ تو را میگم سلام علیکم.
ما را گفتی؟ سلام علیکم.
نه، در دیوال گفتم، تو را نگفتم.
ما چی بفهم؟ طرف چپ خود سعی میکنیم، طرف راست را سلام میتی. تو چی؟ سلام دل آقا جان، باز که نوقت آمده باچه؟
ای بابا، مگه میلی بس ها را میرن تا میلی بس تک اک بند پور نکنن که میمونن. همین تو
ساده بخیر، موتر آخرین سیستم در پارکینگ خانه نگاه میکنی که چی شوه؟ کتی موتر خودی چرا نامدی؟
های های، من خود همیشه از خوشونت بدم میای. همین تو خشن آدم هستی تو که لازم و لازم. من نمیفهم تو چی رقم آدم هستی، با این خوشونت در کجا میخوای برسی؟ خب من از مابینمون موتر زنده برآمدم، کم است
زنده برآمدی؟ مگه قرار بود زنده نبرایی و بچه؟ دل آقا جان، سمسه ای گپیتا بزن ببینیم چی شده، درد چیه؟
گوش کن، لمه سرک موتر خودا خاموش کده بودم. خب خود من موبایل موتر ششته بودم، یک دفعه از یه آینه سعی کردم که همین یک لاری همین تو با سرعت طرف میایه که چی
میکنه.
خدا رحم کرد که خود تیز از موتر کشیدم، اگر نه کارت واری پرس شده بودم.
الله، موتر آخرین سیستمی زیر لاله شد آلی؟
آلی دین دمه سوخته دیگه نه؟
برای تو که نه، ولی برای موتر چرا؟ تو خود تاوانش گرفتی حتما؟
تاوان؟ تاوان گرفتم، خوبم گرفتم.
نگفتم؟ یعنی تو آدم هستی تو من خدا.
لاری والا به موترم زده، هم یه خانی مرا گرفته که چرا اینجا پارک میکنی؟ اینجا جای پارک هست، لبی سرک جای پارک هست، تو رو کی گفت اینجا پارک؟
راست گفته.
گفتم لالا اینجا لب سرک هست، کلگی پارک میکنن. میگه نه، کی گفت تو که اینجا پارک کنی؟ تاوان لاری خود از پیشت میگرم، من تاوان لاری مرا.
راست گفته او بچه؟
منال از این نوده پای من کو.
آخی راست گفته، چرا اونجا باید پارک کنی تو؟ آخی در جای لب سرک که آدم پارک نمیکنن.
لاری والا همینه میگپی تو رو میزد، تو هم هر دفعه طرف اونا رو بگی خب؟ گفتم بسیار میبخشین که من نفهمیدم شما امروز از این سو میایین، اگر نه من اینجا پارک نمیکردم. بالاخره باز پلیس فیصله کرد که لاری والا گناهکار است.
او به شک والا اینجا چانس آورده.
خسارت محترم هم گفتن که چقدر میشه چقدر نمیشه. گفت که خیر است والا، پروانه دار 20,000 روپه ازش بگی. مرا گفت
20,000 روپه؟ بیچاره که دل لاری والا را دل آقا، بیچاره از کجا بیاره؟ او پای سر خودش هم که لاری کنه داشت. من
او هم گریان میکرد که از کجا کنم، از برای خدا 20,000 افغانی از کجا میارم؟
وای.
گفتم خیر است بیا 5 تو نتی.
به شکت میگم با خدا، آفرین کاک هستی.
آله میگه 15,000 از کجا کنم؟ این لاری هم مال مردم هست، ای خدا از کجا کنم؟
آخ دل من کباب شد. وای.
که چرا فکر خدا نگرفتم؟ گفتم نزن دکلت، خیر است بیا 5 دیگه شم نتی.
با همی کارید به چش معلوم شد که به خدا دل هستی. کاک هستی، خرابات هستی والا.
باز آلی میگه، آلی زاری میکنه، ایال وار هستم، چوچه دار هستم، چوچ پوش دارم، قرض دار هستم، اوگار هستم.
خب باز چی کدی؟
10,000 تو رو میدم اولادایم چی بخورن ها؟
وای
بیا مردانگی که همی 5 دیگه شم نگی.
خب
باز روی خدا طرف مردم میکنه که مردم چی گفتین ها؟ چی گفتین؟ اونا هم گفتن دل آقا از 5,000 کار سیر نمیشه.
راست میگه، من بودم همی گپ هم میزدم.
برای تو 5,000 پول نیست، ولی برای لاری والا 5,000 هست.
آها والا
تو 5,000 نگیری هیچی نمیشه، ولی اون بیچار اولادایش تلف میشن، خودش اوگار میشه، افکار میشه.
دل آقای ما منجا دیگه شنگ خدا نشان داد و دیگه 5 دیگه شم نگیری بشکید والا.
اینجا دیگرم برش اعلام کردم.
آفرین.
گفتم خیلی زحمت تان میشم و 5,000 را که بیت دیگه. 5,000 خود چیزی نیست دیگه، از 20,000 5,000 هیچی نیست.
خب واسه چی شد؟
میگه دیل آقا تو خود از 15,000 تیر شدی، 5,000 چی هست؟ برای تو خود مادیات مهم نیست، پول چرقی خفی دست هست، امروز بیایه فردا میره.
آفرین.
گفتم نمیشه. گفت بری 5,000 نام خود بد میکنی. امین برای 5,000 نام خود بد میکنی؟
چی گپی زده والا ای جوان؟ آدم برای 5,000 نام خود بد کنه؟ تو خجالت نمیکشی؟
من نام خود بد نکدم، گفتم برو هیچ نتی، برو
اینه من خودم تایی دلیم گفتم تو خرابات هستی کاکگی بکنی والا دیگه، یعنی تو خرابات میکنی دیگه، نه که در دلا جای پیدا میکنی نه؟
دیگه تو با خوشونت دیدم این تو مرا اوگار کردی دیگه، خیر است.
نه خوشونت نیست، خوی اگان گپیت قار آدم میاره دیگه. خب بگو چی شد؟
میکنه که وای لاریم، وای سپر لاریم، وای بدبخت شدم، حالا از کجا کنم، چطور جور کنم؟
وای
امشب برم خانه زنم مرا رانمه تا که چرا لاری را ایتو کدی از مردم است. دل آقا تو مرا بدبخت کردی،
لاری والایی گپ هم بزد.
دیگه تو برای بدبخت کردی، چرا اینجا پارک کنی؟ تو چرا باید لب سرک پارک کنی؟ امشب باید در پارک خوشم، دل آقا من رو زنم را نمیتا. دل آقا تو چرا باید اینجا پارک کنی؟ کم جایی هست که می اینجا پارک میکنی؟ الله چی تو کنه؟ همی تو زد در سرش
اندوش. الله زد در سر خود گمش کن.
دلم خیلی برش سوق، گفتم خیر است بیا بگی 5,000 دیگر از من، برو همی سپر لاری تا جور کن.
ما میگم خرابه تا نبینم، میفهمیدم که قصه ده اینجا خلاص میشه. ما خوشی ناخت دارم نه؟ سادگی ها و کاکگی های تو رو ما میشناسم، کاکگی تا البته.
آفرین شابوز
نه دلاغا جان
جان
همینجا شعر آمده
شعر آمده؟ در تعریف ما هست دیگه؟
تو گوش کن تو
خواه خواه
اگه آسو اگه اینجا پلاسوم دلاغا را خدایی میشناسوم اگه آسو اگه اینجا پلاسوم دلاغا را خدایی میشناسوم نداره جاره ده خوبی خو اینجی بدونی او علی جا ما خلاسوم
بارمان که دی از ما تو خلاس
هستم اینه دیگه باز تعریف دم که کدیم باز تو انتقاب میزنی نشکو ده میزنی بیخ برای از اینجا کن
بریم
بله این ماجرای دلاغا هم که هیچ خلاص شدنی نیست ولی خب هم دل آدم برش میسوزه هم دیگه سادگیاش یک لبخند و خنده به لب ما و شما خو میایه انشالله که همگی در پناه خداوند در آرامش باشین در آسایش باشین از اتفاقات دور باشین هیچ حادثه ای برتان رخ نده و خوب و خوش و سرحال باشین همیشه روی موج جوانی رو میشنوین از رادیو دری ساعت 5:46 دقیقه است. درباره ابزار شناخت با شما صحبت کردیم. مشاهده یکی از راه‌های شناخت هست. همین قسم شنیدن ما غذاها را میچشیم بوها را استشمام میکنیم بعضی از اشیا را لمس میکنیم اینا هر کدام شناختی با ما میده در مورد اتفاقها و پدیده ها هم فکر میکنیم خب یکی از راههای شناخت هم همیست ای که فکر کنیم اما خیلی وقتا فکر ما هم راه به جایی نمیبره وقت است که در کنار تفکر و تعقل لازم است که آزمایش هم بکنیم درباره ابزار شناخت دینی میشنویم صحبت‌های استاد ابراهیمی یکی از استادان دانشگاه بلخ
به نام خدای مهربان خب درباره تعریف معرفت باید بگیم که معرفت رو ما با عنوان شناخت و آگاهی در ادبیات خودمون ممکنه که معادل بگیریم و یاد بکنیم در بعضی جاها با علم و حکمت هم مرادف میشه و پوشیده نیست بر کسی هم که علم و حکمت از فضائل و ارزش ها محسوب میشه در متون دینی ما اما درباره اهمیت شناخت و معرفت باید بگیم که معرفت و شناخت نشانه فضل و برتری است به عبارت ارزش انسان‌ها به میزان شناخت آگاهیشان هست که از هستی از خودشان و از پیرامونشان دارند به عبارت دیگه میتونیم بگیم که دارایی واقعی افراد دارایی حقیقی افراد به میزان همین معرفت و حکمتشان بستگی داره در مضمون حدیثی از حضرت رسول آمده که میفرماید کسی برترین ایمان ها رو داره که بیشترین شناخت و بهترین شناخت رو داشته باشه این نکته مهمی هست که در این حدیث شناخت و معرفت با ایمان یک رابطه تنگ و تنگ برقرار کرده و میتونیم برداشت بکنیم که چه اندازه ممکنه مهم باشه که هر کسی که با شناخت تر باشه آگاه تر باشه او با ایمان تر است یه در جای دیگه ای داریم که در باب فضیلت و برتری شناخت صحبت شده در حدیث دیگه ای میفرماید برخی از شما ممکنه بیشتر از بقیه نماز بخوانید برخی از شما ممکنه بیشتر از دیگران حج برید یا برخی ممکنه بیشتر از دیگران صدقه بدید یا برخی ممکنه بیشتر از دیگران روزه بگیرید اما بهترین شما برترین شما کسی است که شناختش بیشتر باشه معرفت بیشتری و آگاهی بیشتری داشته باشه از همینجا میتونیم بفهمیم که این معرفت و شناخت و آگاهی پایه ایمانه و ظواهر دینی و شریعت گویی روی او سوار میشه و روی استوار میشه. نزدیک به این مضامین رو ما در مورد حکمت و عقل هم داریم که ایمان رو به اونها متکی کننده و متکی میدانند و نه لزوماً به میزان نماز و روزه و ظواهر شرعی. اگر بخوایم مثال بزنیم میتونیم بگیم که شناخت و معرفت مثل یک تهداب میمانه برای یک ساختمان. هر اندازه که یک تهداب قوی تر، استوارتر و بهتر بنا شود، امید این میره که ساختمانی که رویش قرار میگیره و معماری میشه بهتر و استوارتر و محکمتر باشه. و البته که اون وقت جزئیات معماری داخلش و او ظواهرش بعداً دلپذیر و زیبا میاد که روی یک تهداب عمیق و روی یک تهداب عالی استاد شده باشه. میتونیم بگیم تهداب همون شناخت و معرفت است که منجر به ایمان قوی تر میشه و البته ظواهر و نوع چینش اتاقها و معماری داخلی خودش همان ظواهر دین و شریعتن که البته زیبایی رو دوچند میکنن در کنار استحکامی که او ساختمان داشته باشه. نکته بعدی درباره ابزار و منابع معرفت و شناخت هست. از چه طریقی شناخت و آگاهی کسب میشه؟ طبق آیات قرآن کریم خدا تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. خدا تعالی میفرماید که و خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمیدانستید و برایتان قدرت شنوایی قرار داد و دیده ها و چشم هایی رو قرار داد و قلوبی رو که با او درک بکنید لعلکم تشکرون، باشد که از طریق معرفت و شناختی که از این واسطه ها پیدا میکنید سپاسگزار باشید، او رو بشناسید و در مسیر هدایت گام بزنید. بنابراین طبق آیات و البته منابع دیگه هم که وجود داره ابزار شناخت رو میتونیم بگیم که میتونیم به این چند دسته تقسیم بکنیم، یکی حواس، یکی عقل و دیگری قلب. در باب حواس که به نظر میرسه اولین منبع شناختی ما باشه گپی نیست که بگیم بخوایم اونها تشریحش بدیم. همه ما و شما میدانیم که بخش زیادی از آگاهی های ما از پیرامون ما از اطراف ما توسط همین حواس به وجود میاد و حاصل میشه، چنان که بینایی ما رو نسبت به دیدنی ها آگاه میکنه، چنان که شنوایی ما نسبت به شنیده ها و مسموعات ما رو آگاه میکنه و همینطور باقی حواس ما رو آگاه میسازه نسبت به حالا مزه ها، نسبت به رنگ ها، نسبت به آنچه که حالا با حسی مثل لامسه درک میکنیم و امثال این ها. اما منبع دوم و ابزار دوم که ما رو کمک میکنه در شناخت و معرفت عقل هست. منبع بعدی که آگاهی های ذهنی ما، آگاهی های کلی ما رو به وجود میاره و شامل میشه و از ما یک موجود متفکر، اندیشه ورز میسازه، موجودی که اهل برهان، استدلال، میفهمه مصلحت رو، منفعت رو درک میکنه و یک جاهای خطاهای حواس رو اصلاح میکنه. ببینید ما ممکنه که در یک سری از آگاهی های ما که از طریق حواس به دست میاریم خطا هم بکنیم، بنابراین مرحله بعد این عقل هست که خطاهای حواس رو ممکنه اصلاح بکنه و ما رو متوجه بسازه. و اما منبع دیگر یا ابزار دیگری که ما رو در شناخت و معرفت کمک میکنه بس قلب است. میتونیم بگیم که قلب بیواسطه ترین منبع هست برای شناخت و درک، محلی برای ادراکات و شناختای غیر حسی ما و غیر عقلی ما، یعنی آنچه که با نه با حس درک میشه و نه عقل او رو درک کردن میتونه و استدلال میتونه برایش بیاره. به عبارت اون چون که ما با قلبمان میفهمیم، با قلبمان رو میابیم و درکش میکنیم و هستیم باهاش، اینطور بگیم یک جوری او آگاهی و او شناخت نزد خود ما هست. احساساتی که در ما شکل میگیره مثلا ترحم، دوستی و غم، اینها نه از طریق حواس قابل درکن نه از طریق عقل قابل درک و شناختن، اما همه ما به وجودش اقرار داریم و میگیم که بله این حس در من وجود داره، مثلا حسی مثل غم در من هست و او در من یافت میشه و نیازی هم ندارم که مثلا بگم که ببینمش یا برش استدلال عقلی اقامه بکنم. دقت هم بکنیم در متون دینی ما در آیات قرآن کریم ما رو به دیدن، به شنیدن نسبت به آیات هستی توجه میدن و بعد نسبت به اندیشه ورزی، تعقل کردن، دنبال دلیل و علت بودن و علتیابی ها، تا ما رو در یک مسیر قرار بده که این مسیر که از طریق حواس و طریق عقل ما یک سری شناختار داریم ختم بشه به دریافت‌های قلبی ما، به اقرار قلبی ما. به خاطر همین هست که وقتی بحث از ایمان میشه، حضرت علی علیه السلام میفرماید الایمان معرفت و بالقلب، ایمان شناخت با قلب است. به عبارتی اگر که دیدنی ها و شنیدنی ها و به اصطلاح استدلال های عقلی است، اینا همه مقدمه است برای که آدمی به او شناخت قلبی برسه که اونجا هست و در اون مرحله است که اقرار خودش منجر به اقرار به قلب منجر به ایمان میشه و ایمان شرط میگیره. بنابراین میتونیم بگیم از این سه منبع بالاترین به اصطلاح ابزار شناختی یا بالاترین مرتبه از آن دریافتای قلبی و دریافتای روحی آدمی هست.
تشکر میکنم از استاد ابراهیمی به خاطر صحبت‌های جالب و خوبشان. وقتی نداریم دوستان عزیز که ما باز هم ادامه بتیم بحث موضوعی که شناخت هست، دارم اینجا دوستیش بسته میکنیم، یک چند تا پیامک بخونیم. صدای ترانه غمگین در رادیو شنیده می شود و من به چیزی غیر تو فکر نمی کنم. زنده ماندن در روزهایی که اینقدر از تو دور افتادم کار آسانی نیست. سلام عزیزان، لطفاً آهنگی از محسن یگانه برام پخش کنید. سعید راستی از کرج. چشم آقای راستی، البته امروز وقت نداریم، انشاءالله هفته آینده ای آهنگ را برسان پخش خواهیم کرد. حامد راهنما از هرات گفتن که پروردگار و قلم تدبیرت را به واسطه رحمت خیش به نیکی بر ما ارزانی بدار. سلام عزیزان، آخر هفته خوبی را براتون آرزو میکنم. تشکر از شما جناب آقای راهنما. فرشته باقری از مشهد گفتن هر وقت که خیلی بهت سخت گذشت و ناامید شدی مدام به خودت بگو و مو میرسه ولی پاره نمیشه چون خدا هست. دقیقا همینطور از فرشته جان باقری از مشهد. نسرین یاسینی از کابل گفتن که جوانان در رابطه با ازدواج باید بدانند که علاقه ای که از روی شناخت به دست می آید 100 برابر بهتر از شناختی است که از علاقه به دست بیاید. مهدی رنجبر هم از قم گفتن امیدوارم همیشه لبخند بر لبانت، عشق در قلبت، لطف در نگاهت، محبت در چهرت و بخشش در رفتارت و حق در زبانت جاری باشد. مائده محبی از مشهد گفتن سلام عزیزان روی موج جوانی، در حوزه کار خودم و درباره کار خودم شناخت زیادی دارم، خیاط هستم و طراحی لباس هم انجام میتم، انواع پارچه مناسب هر فصل را میشناسم، برای همین در کار موفق هستم. و کاظم رحیمی از هرات گفتن یکی از مشکلات بعضی از جوانهایی است که بدون شناخت در هر کاری وارد میشن، بدون اینکه درباره اون موضوع آگاهی داشته باشن، مطالعه کنن، تحقیق کنن و خب همین باعث شکست و ناامیدیشان میشه. دوستان تعداد پیامک‌ها زیاد هست ولی ما وقت نداریم، میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
با نظر شما بالاترین دارایی انسان چیست؟ یکی شاید بگوید عزت نفس، یکی شاید بگوید کرامت و شرافت، یکی شاید بگوید ای که خدا او را خلیفه خود در زمین قرار داده. همه ای چیزهایی که گفته شد تقریبا مترادف هستند. واقعیتی است که انسان خیلی عزیز هست، خداوند از روح خود در او دمیده، او که او اگر جایگاه خود در ارتباط با خداوند پیدا کنه بدون شک دیگه هرگز کاری نمیکنه که احساس حقارت و کوچکی کنه. در واقع شناخت از خود به او احساس عزت و کرامت نفس میبخشه. حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند کسی که خود را بشناسد خیشتن را با امور فناپذیر خار نمی سازد. دوستان عزیز، قبل از خدافظی یادآوری میکنیم که موضوع هفته آینده ما پیام هست. در مورد پیام هر آن چی که میخواین برای ما بگوین و پیامک کنین، صدایتون را رایی بکنین، انشاءالله در هفته آینده در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد. وقتی نمانده، با من خدا جمعه خوبی داشته باشین.